عزیزان، ارغنون رو تقدیم میکنیم به شما و خیلی خیلی متشکریم که دقایق همراهی با ارغنون رو برای ما هدیه کردید و ما با شما خوبان همراه و هم نفسیم. لطفاً انتقاد بکنید از برنامه خودتون، پیشنهادهاتون مطمئن باشید که راهگشا و سازنده است و نظرهای شما آراء شماست که جان میبخشه به ارغنون. دریغ نفرمایید، مثل همیشه با ما در ارتباط باشید. اگر در مرکز استان عزیزمون اردبیل هستید، 162 در خدمت شماست، و اگر که در روستاها، بخشها و شهرهای دیگه استان افتخار داریم که در خدمت شما خوبان باشیم، لطف کنید با 33-81-9000 با ما همراهی بکنید. دوستان خوبی که از استانهای دیگه همراه ارغنون هستید و صدای ما رو از شبکه استانی مرکز اردبیل میشنوید، میدونم که پیش شماره 045 رو فراموش نکردید. ضمناً پیام‌های شما چشمان ما رو مثل همیشه روشن می‌کنه. 30452 رو هم به ذهن بسپارید. ما همچنان منتظر شماییم.
ارغنون رنگین کمان موسیقی ایران، اطلس فرهنگ و هنر نواحی کشور، نغمه ها و ترانه های زیبای سنتی و محلی در برنامه شنیدنی ارغنون. ارغنون شنیدنی است. کاری از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل. هر روز با ارغنون.
حالا در ارغنون امروز آخرین هدیه ما به شما عزیزان و دوستان همیشه همراهمون، کاریس با صدای مخملین محمد نوری، خاموشی ها.
پریشان می خرامم در خموشی های ساحل، می تپد در سینه ام دریایی، می تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم زیبایی، میگشایی پرده راز با نگاهی پر ز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خویش، خاموشی های ساحل، این منم تنهای تنها خفته در آغوش رویا. تراوت عطر شادی از وجود گل فشانم، می درخشد دیدگانم چه زیبایی. شب پریشان می‌خرامد در خاموشی های ساحل، می‌تفد در سینه‌ام دل تو می‌آیی، می‌تراود عطر شادی از وجود گل فشاند، می‌درخشد دیدگانم زیبایی. میگشایی پرده راز با نگاهی پرز تشویش، من به گوشت می سرایم نغمه ای از غم خویش. در خاموشی های ساحل این منم تنهای تنها که در آغوش رویایی، چه رویایی. می‌تراود عطر شادی از وجود گل فشانم، می‌درخشد دیدگانم چه زیبایی، چه رویایی.
طلوع و غروب طبیعت زندگی ماست. آرزو میکنم هر روز که آفتاب طلوع میکنه، روز طلوع همه خوبی ها در وجودتون باشه عزیزم. با این امید و آرزوی زیبا شما رو به خداوند طلوع و غروب، خداوند خورشید و ماه، خالق روز و شب میسپارم. در پناه خدا.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های مکرون با هدف توسعه اقتصاد دریامحور. آقای پزشکیان، ساخت شهرک‌های مسکونی با امکانات رفاهی روز و استفاده از نیروهای بومی در اولویت باشد.
بازگشت با شکوه و عزتمندانه به شمال نوار غزه پس از 470 روز مقاومت زیر بمباران‌های بی‌امان با بمب‌های اهدای آمریکا. اشغالگران صهیونیست با تسلیم در برابر اراده شکست ناپذیر مردم غزه مجبور به عقب نشینی شدند.
اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست رزمایش تهاجمی نیروی زمینی ارتش با مشارکت 100 فروند بالگرد در مناطق مرزی غرب کشور. بالگردهای هجومی در تمرین عملیات تاخت شبانه تجهیزات و نفرات دشمن را منهدم کرد.
و پژوهش 8 ساله فناوران دانش بنیان جواب داد. تولید مخازن قود پیکر با سطح عایقی بسیار بالا با فناوری ایرانی، دستاوردی راهبردی و پرکاربرد در صنایع فولادسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، هممیهنان گرامی، شب شما بخیر. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. فرا رسیدن عید سعید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر شما مبارک. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همزمان 27 رجب و فرارسیدن سال روز مبعث پیام‌آور صلح و عدالت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، سلسله جشن‌های ایدانه حرم مطهر رضوی با عنوان مهمان هرا از امشب آغاز شد. مردم در سراسر کشور هم با حضور در اماکن مقدس و مساجد به شادی و سرور پرداختند و فرارسیدن این روز را به یکدیگر تبریک گفتند.
رسول الله صلی الله ولایتش در طول ولایت خداوند بود. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منهم. به عنوان خلق عظیم در قرآن ازش یاد میشه. ایشون صفات خیلی خوبی داشتن، از جمله امانت‌داری، راستگویی.
حتی قبل از بعثتشون هم وقتی که تشریف می‌بردن به جایی به مجلسی، مشرکان گفتن که امین آمد.
عید مبعث و به همه همستانی و همشهری ها تبدیل میگم.
آغاز و شروع بزرگترین تقابل تاریخ در بین حق و باطل است.
اگر ما برگردیم به اون هدف اصلی بعثت نورانی حضرت رسول اکرم و اتحادی که هم امت اسلامی و هم همه ادیان توحیدی دارن، قطعا جرثومه‌های فسادی مثل رژیم صهیونیستی جرأت ظلم مستضعفین و مظلومین محور مقاومت رو نداره.
رئیس جمهور در ادامه جلسات اقتصاد دریامحور به کارگیری افراد و نیروهای بومی در توسعه منطقه مکران را ضروری خواند. آقای پزشکیان تاکید کرد همه اقدامات در این منطقه باید به شکل دقیق بر اساس طرح جامعه توسعه مکران انجام و زیرساخت‌های منطقه هم با رعایت استانداردهای لازم و برای زندگی در ده سال آینده ایجاد شود. رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشکیل کارگروه حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در طرح‌های مکران گفت بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیای مرکزی مایل به استفاده از ظرفیت‌های منطقه مکران و بنادر آن هستند. آقای پزشکیان امکانات نامناسب رفاهی را به علت تمایل نداشتن نیروها و پیمانکاران به سکونت در این منطقه دانست و گفت باید شهرک‌های مسکونی با کیفیت بالا و متناسب با امکانات رفاهی روز در مکران ساخته شود.
موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت برای واردات خودرو در سال آینده. مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله امالی لاریجانی به بررسی موارد اضطراری مجلس در خصوص لایحه بودجه 1404 کل کشور پرداخت. در این نشست اعضای مجمع با میزان عرض مطرح شده در لایحه دولت برای واردات خودروهای سواری موافقت کردند. در لایحه دولت 2 میلیارد یورو به واردات خودرو در سال 1404 اختصاص یافته است. همچنین با نظر اعضای مجمع در خصوص شیوه پرداخت یارانه مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مقررات مربوطه در قانون برنامه هفتم اجرا خواهد شد. اعضای مجمع همچنین درباره سقف تعهدات اعطای اعتبار و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به میزان توافق شده بین مجلس و دولت یعنی 270 هزار میلیارد تومان رأی دادند.
رئیس مجلس با اشاره به آزادی اسیران فلسطینی و بازگشت ساکنان نوار غزه و لبنان تاکید کرد اشغالگران صهیونیستی نتوانستند اراده ملت‌های مقاوم فلسطین و لبنان را بشکنند. نمایندگان هم ضمن بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده، اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به پایان رساندند.
رئیس مجلس در آغاز جلسه با تبریک مبعث پیامبر اسلام صلوات الله علیه جریان مقاومت را در منطقه زنده و بالنده دانست و از مقاومت مردم فلسطین و لبنان در برابر جنایات و جنگ افروزی های رژیم صهیون تذلیل کرد.
آزادی و بازگشت اسرای مظلوم فلسطینی به آغوش خانواده های خود حاصل همدلی و همراهی مردم غزه با جریان مقاومت در برابر طرح امهای ملت فلسطین و کوچ اجباری فلسطینیان است.
پایان رسیدگی به طرح اصلاحی قانون وظایف و انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس با تصویب چگونگی انتخاب و جابجایی اعضای علل بدل با شرایطی چون استعفا، سلب عضویت و فوت
تصویب شد.
پولادی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس:
دوره آینده شوراها هیئت نظارت بر عملکرد شوراها رو هم گذروندیم که انشالله این نظارت ها بیشتر بشه.
نمایندگان مجلس همچنین با بررسی اشکالات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1404 به برخی از مصوبات این لایحه همچون پرداخت 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحصری بانک ها، درآمدهای نفتی، شرایط واردات خودروهای کارکرده، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و جذب 24 هزار سرایدار مدارس پافشاری کردند. زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس:
در مصوبات خودمون اصرار کردیم که بر مجمع تشخیص.
مجلس در چارچوب نظارت‌های خود با طرح تحقیق و تفحص از اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان موافقت کرد.
تصویب شد.
کمیسیون کشاورزی مجلس در جلسه عصر دوشنبه با حضور وزیر جهاد کشاورزی طرح تحقیق و تفحص از سازمان شیلات ایران را تصویب کرد. نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی:
این تحقیق و تفحص را باز کمک می‌بینم برای وزارتخونه.
سهم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس هفته آینده هم امور قانون‌گذاری و نظارت رو بررسی و پیگیری خواهند کرد. حمیدرضا گلجوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
هماندیشی دادستان‌های سراسر کشور برای خدمت رسانی بهتر به مردم. در این همایش حفظ حقوق عامه به عنوان مهمترین وظیفه دادستان‌ها مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت. آقای محسنی اجرایی همچنین از فعالان سیاسی خواست از بکارگیری اظهاراتی که ممکن است مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیرد خودداری کند.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر رعایت اخلاق در نقد و امر به معروف:
با ادبیات منکر میخواییم مثلا امر معروف بکنیم میشه؟ نقد میخواییم بکنیم یه چیزی را؟ خب اشکالی نداره، یک نقد علمی باشه در هر سطحی به هر کسی، اشکالی نداره، به هر نهادی بگیم آه این اشکال، این اشکال ما. اما گاهی وقتا شما میبینید که با چه ادبیاتی، با چه حرفایی، حرفایی که دشمن از او استفاده میکنه، خوشش میاد.
آقای محسنی اژه‌ای در همایش دادستان‌های سراسر کشور این را هم گفت که اظهار نظر کارگزاران نظام در نشست‌های داخلی و خارجی باید همراه بصیرت و بینش مطرح شود.
این چه نوع حرف زدنی هستش که ما در یک مجمع نسبتاً حالا بین المللی خارجی بشینیم و به گونه‌ای صحبت بکنیم که گویی در کشور جمهوری اسلامی اختلاف غیر قابل حله، گویی در تصمیم‌گیری‌ها در نظریات مختلف مسئولین اختلاف نظر هست، گویی که الان همون چیزی که دشمن به دروغ داره القا میکنه که جمهوری اسلامی ضعیف شده، او میخواد تضعیف کنه اما نمیتونه. ما بیایم جوری حرف بزنیم که او این احساس بکنه که بله این گویی این که این واقعیت داره.
دادستان کل کشور هم در این نشست به پیگیری و تعیین تکلیف اموال توقیفی اشاره کرد.
هیئت پیگیری تعیین تکلیف اموال توقیفی تشکیل دادیم. در دو هفته یک بار دو تا از دادستان‌های محترم مرکز استان را دعوت می‌کنیم، وضعیت استانشون رو بررسی می‌کنیم.
آقای موحدی آزاد تاکید کرد ممنوع الخروجی‌ها باید در سامانه ثبت شود.
مراکزی هستند که ابلاغ نمی‌کنند و ما هم اطلاع نداریم. بانک ها انجام میدن، اجراییات ثبت هست و سازمان تعدیلات حکومتی هست، هماهنگی ها ایجاد شده، فقط بخش سازمان تعدیلات حکومتی مونده که به سامانه سمت باید متصل بشن.
هماندیشی درباره امنیت، اقتصاد، همگرایی در نظام حکمرانی، احیای حقوق عامه و تحولگرایی در دادسرا از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. بازگشت اهالی فلسطین به شمال نوار غزه با مقاومت. تصاویر تلویزیونی از صبح دیروز انبوه فلسطینیانی را نشان می‌دهد که با خروج نظامیان صهیونیست از محور نتساریم وارد شمال نوار غزه می‌شوند. مقام‌های صهیونیست با انتقاد شدید از کابینه و نظامیان این رژیم این بازگشت فلسطینی‌ها را تسلیم شدن محض در برابر مقاومت نامیدند.
مقاومت مردم غزه جواب داد. هزاران فلسطینی از ساعت 7 صبح امروز بازگشت به خانه‌های خود در مناطق شمالی غزه را آغاز کردند.
من برای بازگشت به شمال، برای بازگشت به خانه ویران شده خود هیجان زده هستم. ما باید به شمال برگردیم. چه خانه من ویران شود، چه نشود.
بر اساس توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی موظف بود پس از دور دوم تبادل اسرا که روز شنبه انجام شد تا جاده صلاح الدین عقب نشینی کند. اما این رژیم با بهانه قرار دادن آزادی یک اسیر خود از عقب نشینی خودداری و دیروز مانع عبور هزاران فلسطینی به شمال نوار غزه شد.
خدا رو شکر که به خونه خودمون برمیگردیم. خیلی خوشحالم. خدا رو شکر.
حملات دیروز رژیم صهیونیستی به فلسطینیانی که برای بازگشت به شمال غزه تجمع کرده بودند هم نتوانست آنها را از بازگشت منصرف کند و در نهایت کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان این رژیم از بامداد امروز با یک روز تأخیر خروج از محور نتساریم در مرکز نوار غزه را آغاز کردند. نتساریم یک منطقه نظامی به طول 6 کیلومتر و عرض 2 کیلومتر در شمال نوار غزه است که صهیونیست‌ها در آغاز جنگ آن را ایجاد کردند به امید آنکه شمال نوار غزه را از بقیه مناطق آن جدا کنند. ناتوانی صهیونیست‌ها در جلوگیری از بازگشت مردم به شمال غزه زبان مقام‌های این رژیم را هم در اذعان به شکست باز کرده. ایتامار بن‌گویر وزیر مستعفی رژیم صهیونیستی صحنه‌های مربوط به بازگشایی نتساریم و بازگشت آوارگان فلسطینی را مهری بر پیروزی حماس و تسلیم مطلق اسرائیل در برابر آن توصیف کرد. بیرامن، خبرگزاری صدا و سیما.
یک روز پس از تمدید آتش‌بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، دو شهروند لبنانی که در حال بازگشت به خانه‌هایشان بودند به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند. 17 نفر هم زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان هم ساعتی پیش اعلام کرد در حملات روز گذشته صهیونیست‌ها و مردم در حال بازگشت به منازل خود در مرز جنوبی لبنان 24 نفر شهید و 134 نفر زخمی شدند. ارتش لبنان هم یک شنبه در حالی به شهرکی در بخش غربی جنوب لبنان وارد شد که ساکنان این شهرک زودتر از نیروهای ارتش وارد این منطقه شده بودند. ارتش لبنان شب گذشته اعلام کرد همراه با مردم به 18 شهرک در جنوب لبنان وارد شده و تنها 3 شهرک تحت اشغال صهیونیست‌ها باقی مانده. طبق توافق 60 روزه آتش‌بس، نظامیان صهیونیست باید 66 شهرک در روستا را در نوار مرزی جنوب لبنان با سرزمین‌های اشغالی تخلیه کرده و ارتش لبنان به همراه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این مناطق مستقر شدند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت هدف عملیات طوفان الاقصا محقق شد و نقشه رژیم صهیونیستی برای نابودی حماس و مقاومت شکست خورد. شیخ نعیم قاسم تاکید کرد رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده و نتوانست اسرای خود را جز از راه توافق با مقاومت فلسطین بازگرداند. دبیر کل حزب الله بازگشت مردم شهرهای مرزی جنوب لبنان به خانه‌های خود را نشانه پیروزی مقاومت دانست. شیخ نعیم قاسم گفت ما به آتش بس کاملا پایبندیم، ولی اسرائیل 1350 بار آن را نقض کرد و همین نقض آتش بس مؤید نیاز لبنان به مقاومت است. دبیر کل حزب الله گفت مقاومت لبنان با توافق آتش بس موافقت کرد، زیرا دولت لبنان تصمیم گرفت با حفاظت از مرزها با دشمن مقابله و اسرائیل را بیرون کند. دبیر کل حزب الله پیروزی مقاومت غزه در برابر صهیونیست‌ها را پیروزی برای مردم فلسطین، مردم منطقه و همه آزادگان جهان دانست که از غزه حمایت کردند. شیخ نعیم قاسم بر نقش آمریکا و غرب در جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکید.
دو نظامی صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شدند. گفته می شود بازداشت این دو نفر در عملیات مشترک شیمبت و واحد جرائم پلیس رژیم صهیونیستی صورت گرفت. بنا به ادعای نهادهای اطلاعاتی صهیونیست، این دو نظامی واحد پدافند هوایی و ستاد ارتش در ارائه اطلاعات حساس به ایران نقش داشتند. از جمله فعالیت‌های این افراد اسپری کردن گرافیتی با نوشته فرزندان روح الله در نقاط مختلف سرزمین‌های اشغالی عنوان شد. دادگاهی در سرزمین‌های اشغالی یک ماه پیش هم یک صهیونیست را به اتهام جاسوسی و ارتباط با عوامل اطلاعاتی ایران محکوم کرد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان گفت استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از بخش‌ها از جمله خدمات درمانی و پزشکی موجب کاهش هزینه و زمان رسیدگی به بیماران خواهد شد. آقای پزشکیان نگرش جامعه در زمینه بهره‌مند شدن از هوش مصنوعی و فناوری را ضرورت دانست و گفت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با دولت در طرح کاهش ناترازی در حوزه انرژی و تأمین 30,000 مگاوات برق خورشیدی ظرف یک سال تعامل و مشارکت داشته باشند. در این جلسه گزارشی از اقدامات وزارت نفت برای اجرای کردن آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغالزایی در صنعت نفت عرضه شد. همچنین اصلاحات مربوط به دستورالعمل‌های اجرایی حمایت‌های حوزه دانش‌بنیان و نیز اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری به تصویب رسید.
هشدار رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش به دشمنان ایران: جمهوری اسلامی ایران از هیچ جنگی حمایت نمی کند، اما حمله به خاک ایران پشیمان کننده خواهد بود. امیر دریادار سیاری در دیدار با بستگان نظامی خارجی مقیم تهران گفت نیروهای مسلح ما هوشمندانه توانستند با هدف تنبیه رژیم صهیونی که خطوط قرمز ایران را رد کرده بود، در دو عملیات موفق وعده صادق 1 و 2 به لایه‌های پدافندی این رژیم نفوذ کند و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.
این عملیات ها به منظور تنبیه این رژیم در عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران و عرف بین الملل و ایجاد بازدارندگی جدید در برابر دشمن انجام شد. پاسخ مستقیم از مبدا خاک جمهوری اسلامی ایران به عملیات های رژیم صهیونیستی علیه منافع، دارایی‌ها، شخصیت‌ها و شهروندان کشورمان نشان داد ایران قادر به تغییر محاسبات غلط دشمن می باشد. این یک پیام قطعی و جدی است که پیامد راهبردیش به فضل الهی و عنایت ویژه حضرت ولیعصر مرهون مجاهدت شهدا و رزمندگان اسلام و تصمیم راهبردی و حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا می باشد.
مرحله نخست رزمایش امنیتی، تهاجمی و متحرک نیروی زمینی ارتش پس از نمایش اقتدار بالگردی در غرب کشور اجرا شد. عملیات هریبرن شبانی تکاوران نیروی مخصوص واکنش سریع، انهدام نفرات، ادوات و مقرهای گروه‌های تروریستی در آن سوی مرزها از مهمترین اقدامات این مرحله از رزمایش بود. امروز هجوم همه جانبه برای دفاع از سرزمین ایران با پوشش هوایی سنگین هوانیروز و نیروی هوایی ارتش انجام خواهد شد. امیر سرتی پیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه اجرای این رزمایش تأکید کرد همه بالگردهای هوانیروز ارتش برای دفاع از میهن در آمادگی کامل هستند.
الحمدلله نیروی زمینی امروز در بالاترین وجه ممکن از لحاظ آمادگی حضور داره. ما توانستیم برد موشکی هوانیروز را از 2 کیلومتر به 200 کیلومتر ارتقا بدیم. امروز توانی روز ما موشکی در اختیار داره که 200 کیلومتر برد داره، یعنی شاید بگم بهترین موشک ضد ناوهای جنگی هست. این موشکی که خود هوانی روز تهیه کرده و تولید کرده.
این رزمایش با بازآمد و الحاق چندین فروند از بالگردهای 205، 206، 209 و 214 هوانیروز به ناوگان بالگردی پایگاه یکم رزمی هوانیروز مستقر در کرمانشاه انجام شد.
وزیر کشور گفت باید از بحران‌ها درس گرفت تا تکرار نشود. تکرار یک بحران با دلایل مشخص پذیرفتنی نیست. آقای مؤمنی:
ضمن این که باید حالا دستگاه‌های مربوطه با مقصرین، با اونایی که کوتاهی کردن، برخورد لازم رو صورت بده، ولی ما هم به عنوان سازمان مدیریت بحران باید از هر بحران درس بگیریم، تجربه کسب کنیم برای اینکه مجددا تکرار نشه. یعنی اون حداقلش اینه که اون دلیلی که این بحران رو موجب شد واقع بشه مجددا تکرار نشه، و به هیچ عنوان این پذیرفته نیست و هیچ پاسخی برای اون نداریم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان سفر یک روزه خود به ترکیه گفت در این سفر تفاهم‌های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و ترکیه که یک ماه پیش در تهران برگزار شد پیگیری و چگونگی عملیاتی کردن آن را بررسی کردیم. خانم صادق افزود چگونگی تسهیل در ترانزیت و ناوگان حمل و نقل دو کشور و گمرکات از جمله این موضوعات بود.
امروز در خصوص چگونگی تسهیل در ترانزیت، تسهیل در گمرکات بحث شد و تصمیمات خوبی هم گرفته شد. یکی از تصمیمات که حتما اثر بخش هم هست تشکیل کمیته مشترکی است که پیگیری میکنه موضوعات حمل و نقلی رو، و این موضوعات نقشه راهی خواهد شد که ما در سال 2025 طبق اون نقشه راه اتفاقات بعدی رو بر اساس تفاهمات کمیسیون مشترک پیش خواهیم برد.
در 42 نشست هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در مورد املاک مازاد 8 وزارتخانه و یک سازمان دولتی تصمیم گیری شد. بر این اساس با واگذاری یا تهاتر تعدادی از این املاک برای مولدسازی و استفاده در بخش‌های مورد نیاز موافقت شد.
فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند مخازن ذخیره اکسیژن مایع را در کشور تولید کنند. این مخازن که در صنایع فولادسازی کاربرد دارد باید اکسیژن مایع را در دمای منفی 200 درجه سانتیگراد حفظ کند.
مخازنی قولپیکر که با فناوری ایرانی تولید شده. جلال پور حسینی فناور:
تقریبا جزء بزرگترین سایزهای این نوع مخازن در دنیا هست. این مخازن برای نگهداری اکسیژن نیتروژن و آرگون در دمای منهای 200 درجه توی صنعت کاربرد داره.
محصولی فناورانه که در صنایع فولادسازی کاربرد دارد. جلال پور حسینی، فناور.
300 متر مکعب ظرفیت ذخیره سازیش هست و اینها میتونه یک خط فولاد رو تو شرط شاددان به مدت زمان چند ساعت به تنهایی نگهداری بکنه.
فناوری تولید این مخازن از این جهت پیچیده است که در هر دمای محیطی باید اکسیژن مایع را در دمای منفی 200 درجه سانتیگراد حفظ کند. جلال پور حسینی، فناور.
مخازن کرایوژنیک به خاطر اینکه میخواد مایع رو تو دمای منهای 200 درجه در شرایط محیطی که مثلا تو تابستون ممکنه دمای فلز به 70-80 درجه برسه نگهداری بکنه، سطح عایقی بسیار بالایی داره. این تکنولوژی توی ایران نبود.
حالا شرکتی دانش‌بنیان پس از 8 سال کار تحقیقاتی به دانش فنی تولید این مخازن در مقیاس خیلی بزرگ دست پیدا کرده و حالا آن دانش فنی منجر به تولید محصول شد. افتخار.
آخرین خبرهای جهان ورزش با همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 17 لیگ برتر فوتبال به پایان رسید و در بازی‌های باقی مانده این هفته شمس و زر با چادر ملو به تساوی 1-1 رزق دادند. بازی هوادار با زوباهن به تساوی 0-0 انجامید و نساجی 2-1 از آلومینیوم شکست خورد. در جدول سپاهان با 38 امتیاز صدر نشین، تراکتور با 35، فولاد با 34 و پرسپولیس با 33 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. خبر دیگه از فوتبال این که سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد مسابقه دو تیم استقلال با استقلال خوزستان از هفته 18 لیگ برتر روز پنجشنبه 11 بهمن ساعت 17 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشه. گیتی پسند صدر نشینیش رو در لیگ برتر فوتسال مستحکم تر کرد. در هفته 21 این رقابت ها گیتی پسند با یک گل بر شهرداری ساوه غلبه کرد و با 53 امتیاز صدر نشینیش رو مستحکم تر کرد. پالایش نفت بندرعباس 2-0 از سد فرشارا گذشت. سفیر گفتمان با ایرالکوی عراق 3-3 مساوی شدند. کراپ الوند 4-3 به فولاد زرند ایرانیان باخت. گوهرزمین سیرجان 4-1 فولاد هرمزگان رو برد. مس سنگون 4-2 کلینیک ایرانیان قم رو از پیش رو برداشت. پالایش نفت اصفهان 4-2 بر سنیچ ساوه فائق اومد. در جدول بعد از گیتی پسند تیم‌های کراپ، گوهرزمین و مس سنگون با 45 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. کالج آمل با پیروزی مقابل طبیعت اسلام شهر مهمترین بازی هفته لیگ برتر بسکتبال رو به نام خودش رقم زد. در هفته 20 لیگ برتر بسکتبال کالج 103-76 طبیعت رو برد و صدر نشینیش رو حفظ کرد. در دیگر بازی‌ها محکل البرز 103-76 پالایش نفت آبادان رو شکست داد. زوباهن 80-74 از پایش پارت شاهرود شکست خورد. آسمان ولایت مشهد 85-77 مغلوب گلنور اصفهان شد و پترونوین ماهشهر 85-74 شهرداری گرگان رو با شکست بدرقه کرد. عشیری فنی‌ترین کشتیگیر جام نیکولای پتروف بلغارستان معرفی شد. عملکرد نمایندگان کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی کشتی بلغارستان و روسیه مورد توجه مسئولان برگزاری قرار گرفت و محمد عشیری با نمایش قابل توجهش در وزن 60 کیلوگرم ضمن کسب مدال طلا جایزه فنی‌ترین کشتیگیر را هم دریافت کرد. سومین همایش تحول ورزش بسیج کشور با بررسی برنامه‌های این نهاد مردمی برای حضور گسترده‌تر در عرصه ورزش همگانی و قهرمانی پیگیری شد. تیم‌های ورزشی بسیج مثل سایر تیم‌های نیروهای مسلح برای حضور در رقابت‌های قهرمانی ارتش‌های جهان آماده می‌شوند. سپاس از توجهتون.
فردا سه‌شنبه دیگه در شمال شهر، شرق و برخی از مناطق مرکز کشورمون ارتفاعات کرمان و سواحل دریای خزر بارش‌های پراکنده رو دارن. بارش‌ها کماکان تا روزهای پایانی هفته با شدت و ضعف ادامه داره. بعد سه‌شنبه فردا تا پایان هفته در شرق و جنوب شهر کشورمون وضعیت باد و توأم با گرد و خاک شده.
امروز سه‌شنبه 9 بهمن ماه، 27 رجب و 28 ژانویه است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:41 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:07 دقیقه بامداد است.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر و سپاس از همراهی شما. با تبریک مجدد مبعث رسول مکرم اسلام بر شما، از یکایی که شما عزیزان ارجمند خداحافظی میکنیم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
رادیو
صدای محبت،
صدای
مهربانی،
دوستی. رادیو
صدای زندگی و صدای همدلی.
با رادیو زنجان، صدای زندگی
و صدای همدلی همراه ما باش. موج AM ردیف 792 کیلوهرتز،
موج FM ردیف 94.50 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. امشب که شب مبعث احمد باشد، مشمول همه عطای سرمد باشد. یا رب چه شود طلوع صبح فردا، صبح فرج آل محمد باشد. اللهم عجل ولیک الفرج. مردم خوب ایران زمین سلام. عید مبعث، بازگشایی راه‌های آسمان به حریم بسته انسان مبارک. خدا رو شاکریم که باز قرعه برنامه به نام ما افتاد تا در آستانه عید بزرگ مسلمانان، سالروز تبلور عشق یزدان به بندگان، بعثت نبی مکرم اسلام، با برنامه شبهای ایران در خدمت شما هموطنان نازنین و عزیز باشه. از زنجان، دیار ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با شماییم. انا دلی جدا سیزا سلام موسون گیجه از خیر بایران بر سیزا مبارک.
نوح چشمان تو دلم کرده توفان، شدم آواره تو مثل سلمان، آن مثل بلال. من مسلمون اون روی ماه تم، بنده عاشق و رو سیاه تم، بیقراره یه لحظه نگاه تم، مثل اوه که ندید عاشق شد توی من، کاش تو هم یه روز بشی دلتنگ من، کاش فدای تو بشه این جون و تن. ای ایمانم ای آینم، شده عشق تا ابد دنیا و دینم. یا مصطفی توی خیر الورا، شب بارون و قرآن، شب مبعث رسیده، نوای بسم ربک توی دلها پیچیده. نورانیه شبای مکه به لطف خنده هاش، اطرامین گرفته دست دعاش، آسمون گم میشه به زیر عباش. قرآنیه لحن زیبای ختم المرسلین، آبرو داده به ایمان و روح تازه گرفته روح الامین. هر عاقلی شد دیوونش، هوای رسالت به روی شونه. یا مصطفی توی خیر الورا،
بله. با نوای حاج میثم مطیعی عزیز این بخش تقدیم شد و آنچنان که در کلام شکرین حاج میثم مطیعی عزیز هم آمد، این عشق در دل ماست، همیشه جاوید خواهد بود، عشق به ائمه علیهم السلام و رسول مهربانی ها. تا ساعت 2 بامداد عمری باشه کنار همکاران عزیزم، مهمان لحظه های ناب زندگی شما در این شب زیبا و دلانگیز، که صبح که آفتاب براید روز مبعث رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست و خیلی ها در همچین روز مبارکی سر خونه بخت میرن. آرزوی خوشبختی میکنیم برای همه جوانامون، امیدوارم که همیشه دلشاد باشید. با بخشای بسیار متنوعی کنار شما خواهیم بود عزیزان. از هم اکنون هم شماره تلفن 3377-3000 با پیش شماره 024 در اختیار شما، 3242 هم سامانه پیام کوتاه ماست که پیشکش شما خواهد بود. در بخش گزارشی ما کنار آقای فاضل اسماعیلی عزیز، گزارشگر خوب زنجان هم خواهیم بود، همکار عزیزم، و همینطور گزارشگر ارجمند مرکز خلیج فارس جناب آقای مرتضی چشم براه و گزارشگر عزیز شهر مقدس قم جناب آقای خانی هم همدلی خواهند کرد با ما و از گزارش های ناب و زیباشون بهره‌مند خواهیم شد. یه بخش ویژه شعرخوانی داریم که شاعره فرهیخته روشندل ارجمند سرکار خانم زهرا محمدی پیشکش شما عزیزان میکنن از شعرهای نابشون، و در اثنای برنامه از مولودی خانی ارجمندان فرهیختگان بهره‌مند خواهیم شد. و موضوع برنامه‌مون رو هم دوستان عزیز فراموش مفرمایید، ما در این برنامه سعی ما بر این خواهد بود که در مورد مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم پیام‌های تبریک شما رو پخش کنیم، حرف دل شما رو هم کنار اون، چون پیامبر مکرم اسلام پیام‌آور مهربانی و صلح و صفا هم بودند، خواهش می‌کنم بفرمایید که خود مهربانی و خوشخلقی، امین بودن که از ویژگی های پیامبر عظیم و شأن اسلام صلوات الله علیه هست، توی زندگی شما چقدر جلوه‌گر بوده و چقدر سعی کردید از زندگی رسول خوبی ها و پاکی ها درس بگیرید، از ویژگی های ممتاز رسول ما، رسول مهر و صفا، مهربانی، اخلاق نیک، مرام زیباشون، امین بودنشون هست که حتی قبل رسالتشون به محمد امین نامدار بودند و شهره. خود شما به نظرتون اگه توی جامعه ما، توی بخشای مختلف، توی زندگیمون، خودمون، مسئولین، همه با همدیگه بیشتر مهربونتر بشیم، خوشخلقتر باشیم و امین هم باشیم، چقدر میتونه خیلی از مشکلات رو توی زندگی رفع کنه. توی محله‌ای که همه امانتدارند و امینن، چقدر آرامش و امنیت جلوه‌گر هست و اون محله هویت اجتماعی زیبایی رو پیدا میکنه. لطفاً همطور که عرض کردم 3377-3000 شماره تلفن آشنای ما رو با پیش شماره زنجان 024 فراموش نفرمایید، 3242 در اختیار شماست. بریم بخش گزارشی جناب آقای فاضل اسماعیلی اولین بخش گزارششون رو بشنویم، کنارتون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم. به نوبه خودم مبحث پیامبر گرامی اسلام رو خدمت همه شما بزرگواران و همکاران بسیار خوبم تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمتتون هستیم و در خدمت حاجی موسوی از روحانیت معظم شهر زنجان، علاوه بر اینکه خوش صحبتم بسیار هم خوش سیما هستم، ما هم همیشه اذیتشون میکنیم و در این روزهایی که عید باشه خدمتشون میرسیم و از صحبتشون استفاده میکنیم. حاجی موسوی مجدد خدمتتون سلام و عرض ادب دارم، خدمت شما هم تبریک عرض میکنم مبعث پیامبر گرامی اسلام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و این عید بزرگ، عید بزرگ اسلام که پیامبر ما مبعوث شدن رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که از پیروان واقعی این مکتب و این مرد بزرگ الهی باشیم انشاءالله.
انشاءالله. چطور میتونیم از پیروان این مکتب باشیم؟
عرض کنم خدمتون یه جمله معروفی از خود پیامبر مکرم اسلام هست که همه شنیدن اینو: اینی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شدم تا این مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم. من خودم بنده، یعنی اعتقادم اینه دین اسلام دین اخلاقه، یعنی پیامبر دین اسلام رو با اخلاقش جلو برد. با اینکه دین اسلام دین توحید، دین عدالت، دین امامت، دین همه اینا هست، ولی این اخلاق یه چیز دیگه است. پیامبر خودشون میفرمایند من دین اسلام رو با اخلاقم جلو بردم. شما حساب کنید الان تو خانواده خود پیامبر وقتی که مبعوث شدن اولین مأموریتش این بود که از خانوادهش شروع بکنه. چرا؟ این اهمیت خانواده رو نشون میده، این اهمیت خانواده رو نشون میده که پیامبر بره اول با خانواده خودش مطرح بکنه. خب و از این طرف اخلاق خود پیامبر تو خانوادهش با بچه هاش چطوری بود، با نوه هاش حسنین، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینا رو همه‌شو شنیدیم ما، ولی اینا رو چقدر عمل می‌کنیم ما؟ از اون ور میگیم پیامبر اسوه حسنه است. خب اسوه حسنه یعنی چی؟ یعنی واسه من اسوه است هر کاری که پیامبر انجام، من که نمیتونم پیامبر باشم، من که
خودمون شبیه پیامبر
باشم، شبیهش که میتونم بکنم، من که معصوم نیستم. خب معصوم بالاخره مشخص کیا هستن و اون برنامه‌شون با خدا مشخصه، ولی من که خودم رو تو این دین و آیین دارم میبینم، تو این دین و آیین دارم رشد میکنم، حداقل که میتونم خودم رو شبیه بکنم. من بیرون شاید نتونم، ولی تو خانواده خودم که میتونم اخلاق خوبی داشته باشم. مگه این سفارش اهل بیت نیست؟ این سفارش پیامبر نیست؟ این همه پیامبر رو اذیت کردن، اون یهودی، اون زن یهودی، اون یکی آیات قرآن داریم، حالا من نمیخوام وارد بشم. هر روز رو سر مبارک پیامبر خاکستر میریختن، هر روز تو سر مبارک پیامبر شکمپاره گوسفند میریختن. یه روز پیامبر دیدن که نیست، خبری نیست، این زن یهودی نیست، کجاست؟ سوال کردن، گفتن یا رسول الله مریضه. فرمودن بریم یادتش.
خیلی سخته.
ما الان هم نوع خودمون و همکار خودمون و بچه خودمون رو نمیتونیم تحمل بکنیم، ولی پیامبر، اونی که هر روز پیامبر رو اذیت میکرد رفت عیادتش، مسلمون شد. پیامبر میتونستن با یه اشاره کوچیک اشاره بکنن، اصحاب اطرافیان برن به قول خودمون حساب طرف رو برسن، ولی این کار رو نکردن. اخلاق من نظرم اینه، یعنی به این معتقدم روز مبعث روز حاکم شدن اخلاقه. یعنی اخلاق نداشته باشیم صفر، هیچی نداریم ما. الان شما ببینید، من بعضی وقتا با همکارامون با رفقامون صحبت میکنیم، یه مغازه‌داری هست اخلاق خوبی داره، برخورد خوبی داره، مشتری خوبی هم داره، یه مغازه‌داری هست اصلا معروفه به بد اخلاقی. شما میبینید یه مغازه‌دار اون دل گنده‌ای داره، مثلا فرض کنید شکلات میفروشه، زده آقا بچه‌ها دست میزنن مانع نشید بذارید بداره بخوره، ولی اون یک میگه آقا دست نزن، پول دادم باید پولشو بدی. خب این همون برمیگرده به اون مرام پیامبر. ما پیرو به پیامبر میگیم آقا هر روز چند بار واسه پیامبر صلوات میفرستیم، یادش میکنیم. خب اونا بهتر سر جای خودش، ولی از این طرف باید به قول حضرت عالی حداقلش اینه که خودمونو شبیه به پیامبر بکنیم. امیدوارم که انشاءالله هممون جزو پیروان خوب یعنی روز قیامت بتونیم محضر مبارک رسول الله پیشانی سفید رو سفید خودمون رو عرضه بکنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای موسوی. من در این شب مبارک در این عید فرخنده اجازه فرمایید که شما رو با این همه اخلاق خوبی که دارین این پیشانیتون رو ماسک بکنم. قربون شما برم، زنده باشین. از اینکه همیشه ما زحمت میدین خدمتتون و قبول میکنین اینجوری خوش اخلاق با ما صحبت میکنین.
نظر لطفت فرمایید. منم از همه التماس دعا دارم ان شاء الله فراموش نفرم.
زنده باشین، خدا نگهدارش.
خواهش میکنم قربان شما.
در روزگاری که دخترکان بیگناه مکه زنده به گور می شدند، در آن زمان که آتش جنگ ها شعله می کشید و جهان در جهالت و کینه‌توزی قوم عرب می سوخت و جماعت در خواب بیخبری بودند، رحمت حق بر بندگان نازل شد. مکه پذیرای جبرائیل گشت و نام محمد در باغ معطر نبوت شکوفه کرد. اقرا بسم ربک الذی خلق. بعثت با نام خدا شروع شد و با خواندن و قلم و علم و آموزش سرآغاز مبارزه با شرک و انحراف و جهالت گشوده شد. این عید فرخنده بر تشنگان علم و آگاهی مبارک.
نسل آدم چشمه جوشان محمد، مرد شب پای حرام و وحی و قرآن ناجی انسان محمد، گم گشته راهم ای ماه تابانم بر من به تابم شد ای نور ایمان، عشقات زده آتش بر روح و بر جانم، ذکر تو را بر لب پیوسته میخوانم، بر گرد شمع تو مستم چو پروانه، آواره کویم هستم چو دیوانه چو دیوانه، گم گشته راهم ای ماه تابانم بر من به تابم شد ای نور.